بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
صلى الله على محمد وآل محمد.
ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. خب از اینجایی که ما این دو سه روز به بحث نظام استنباط مستقیما نپرداختیم، به امروز درس فقه نکاح ما را کشاند به آثار و تفاوت‌های استنباط منهای نظام و استنباط در چارچوب نظام، و به عبارت دیگر خود این بحث حکم نکاح که یکی از مسائل محل ابتلای ما در فقه نکاح بود، ازدواج بحثی، این حکم نکاح با روش متعارف استظهار و استنباط از آیات و روایات که در کتب فقهی مشهور به سمت استحباب مؤکد نکاح رفتن و وجوب را یا برای حالتهای اضطراری مثل وقوع در حرام یا برای مثلا حالت نیاز جامعه و تلف شدن و نابود شدن یک جامعه اگر مثلا به این حکم استحبابی عمل نشه تبدیل به وجوب کفایی میشه، در این حد فقهای ما پیش رفتند. اما بحث نظام استنباط، نه ما بحث نظام جامعه خانواده که مطرح داره میشه و دنبال اون هستیم و داریم در حقیقت پیریزی میکنیم این بحث را، و اشتباه نکنیم یه وقت میگیم نظام جامعه وجود نداره میخواییم ایجاد کنیم، یه بار میخواییم کشفش کنیم. حالا که میخواییم کشف کنیم، ما اصول فقه متناسب این کشف میخواییم، یعنی کاشف از نظام چیه؟ کاشف از نظام خانواده چه چیزیه در متون فقهی و متون روایی و قرآنی ما؟ چه چیزیه؟ و چگونه؟ این را، این امر مهم را نظام استنباط پاسخ میده. نظام استنباط میخواد به شما میگه آقا چه چیزیه را میخواد استنباط کنی؟ اول اونو مشخص کن. میخواد یک حکم بدوی ابتدایی متخذ از یک آیه یا یک روایت اونه میخوای استنباط کنی؟ خب اینجا یه جمله‌ای داره، یه ظهوری داره، این ظهور باید حجیت ظهور رو در اصول شما تموم کرده باشی و بعد ادواتی که در این ظهور به کار برده شدن، امر یا نهی یا شرط یا مشتق یا هر چیز دیگه، آنچه که در این متن به کار برده شده طبق قاعده‌ای که در اصول لفظی خوندید ظهور درست میشه. قرائن حالی و مقالی را هم میبینید، ظهور بدوی و ظهور غیر بدوی و همه اینها را چک میکنید، بعد میرسید به عام و خاصش هم ببینید، میرسید به این که مثلا این عام تخصیص خورده، پس در اون این مخصص اظهر است و اون مخصص ظاهره، این اظهر بر ظاهر مقدمه، پس به این مخصص باید به ظهور مخصص شما استناد کنی و عمل کنی و در خارج از این چارچوب این مخصص به ظهور عام عمل کنی. این در همین اصول متعارف اگر مستنبط و مستکشف شما و مستخرج شما یک مدلول باشه از یک آیه یا روایت، اما اگر مستکشف و مستنبط شما در یک آیه یا روایت به وضوح و به ظهور گفته نشده، در لفافه گفته شده. مثال آوردیم مثل عدد اصحاب کهف که از یه جمله با اینکه قرآن فرموده ما یعلمهم الا قلیل، اون قلیل کیه؟ کل باید کل اون مجموعه آیات را بخونید تا متوجه بشید یه آیه ما یعلمهم الا قلیل میگه خیلی کم میدونن. کی هستن؟ خب الا الله و رسول خودن فلعه. خب کی هست؟ حالا میخواییم اون قلیل، ما میتونیم از اون قلیل باشیم؟ میگه خیلی خوب. اینجا ما میگه اضافه بر این متن یه قاعده دیگه به کار میگیریم، میگیم اینجا قرآن کریم سه تا نظر آورده، دو تا نظر رو ابطال کرده، بی نظر هم که نمیتونه باشه، بالاخره یه عددی داشتن، سه تا فرضیه آورده، دو تا شبهت کرده، یکی شبهت نکرده. از عدم رد فرضیه سوم کشف میکنیم که این عدد اینا سبعتون ضامن منکر بود. خب اینجا چی شد؟ یک قاعده جدید اومد اضافه شد. به مجرد خوندن اون متن شما نتوانستید استدلال کنید، با یک دقت عقلی فوق العاده اومدید چیزی را اضافه کردید به این متن و به کمک او آمدید استنباط کردید. مثال زدیم مثل اون مستقلات مثل عقلیه و غیر مستقلات عقلیه، اونجا شما قاعده دیگر میارید، میگید صلات واجبه. خب حالا مقدمش که تصریحی به وجوب نیومده، از یک قاعده عقلی مقدمت الواجب واجبه اضافه میکنیم استنباط میکنیم. ما به این گفتیم استنباط، به اون گفتیم استظهار. اون از ظهور، خود ظهور به تنهایی کافیه برای شما، اما اینجا خود ظهور به تنهایی کافی نبود، باید یک چیزی اضافه میکردید. یا مولای متقیان علیه السلام وقتی آمدن و اقل الحم را 6 ماه اعلام کردن با استفاده از دو آیه حمل و اتصال و ترادون شهرن حوله این کامله این من اراده انفه من رضا، این دوتا را کنار هم بذاریم جمع و تفریقشون منتهی میشه به چی؟ به 6 ماه، میشه اقل الحم. خب اینش به این میگیم استنباط، که اینجا یک استخراج فوق العاده است، یعنی استخراج با عنایت، با عنایت چیز دیگه، به خلاف اون اقیم الصلات آتو زکات که اون خود لفظ داریم ما. رضا گفتیم چی؟ دلالت لفظیه، دلالت عقلیه هست، یا عقلیه و لفظیه مرکبه از این دو. این پلش سقش بالاتره، این احتیاج به یک گام جدید اضافی بر استظهار داره. اما اگر خواستیم یک نظریه استنباط کنیم که نظریه یک مرکبی است که از یک مجموعه از عناصر تشکیل شده و این عناصر فرشند در آیات و روایات، و همینطور اگر یک نظامی را خواستیم که حالا تعریف نظام بعدن میگیم، در نظام اجزایی هست، عناصری هست، باید این اجزای نظام به هم مرتبط باشن، باید هماهنگ باشن، هم هدف باشن، محقق اون هدف باشن. عناصر گوناگون اینجا لحاظ شده در این نظام، یعنی مجموعه ای از احکام را شما باید درباره نکاح و طلاق و رضا و انفاق و دیگه تمام مسائل خانواده را ببینید، بعداً احکام همه این مسائل را در بیارید و تو یک منظومه اونا را ببینید. یک کار پیچیده ایه، یعنی استنباطات فراوان و استظهارات فراوان، هم کم من هم کیفن. شما این کار را بخواد بکنید، گام های شما برای این استنباط، باز استنباط این استنباط نظام، این را شهیستن اسمش میذاره استنطاق. باید آیت را به نطق بکنید، یعنی باید سوال مطرح کنیم. روشش اینه، شما سوالاتی که نظام داره مطرح کنی، بعد پاسخ این سوالات رو بری پیدا کنی توی آیات و روایات، هم جستجوی شما بیشتره، دامنش وسیع‌تره، و هم سوالی که مطرح میکنی ممکنه مستقیم مسئله این نباشه و احتیاج به نباحت بیشتر و دقت بیشتر داره. و لذا بعضی اومدن در حجیت این استنتاق سوال براشون پیش اومده. ظهور که خیلی راحته، استنباط هم که عقل داره ساپورتش میکنه، اون استنباطی که ما میگیم، اما این استخراج این چنینی بعد جمع و تلفیق اینها چجوری میشه؟ حجت میشه یا نمیشه؟
چون عقل داره اینا رو چیز،
حالا اینجا عقل هم شر دخیله هم عقل دخیله. بعد اگه ضابطه دادیم ما برای نظام، گفتیم در نظام ارتباط، هماهنگی، هم هدفی باید باشه. اگر یه حکم بیاد که با این منظومه نتونه همخوانی داشته باشه و هماهنگی داشته باشه، این استکشاف یا استنتاج ناقصه. حکمی باید شما اینجا بیاری تو این منظومه، باید با منظومه سازگار باشه، حجیتش را این منظومه بودن داره، به ما چکار میکنه با اون قاعده قبلی که شما شاید نبودید این بحث کردیم. باید یک نظام جامعه وجود داشته باشه، باید وجود داشته باشه و در این منابع باید هم باشه و اگر چندین مشته چندین استنباط متفاوت داشته در یک موضوع، کدوم یکی از این استنباط ها اینجا برای نظام کارسازه؟ اونی که هماهنگ باشه با منظومه، نه اونی که حالت چی؟ حالت استثناء یا حالت منافرت یا مباینت داشته باشه. چرا؟ چون گفتیم اون هدف اون نظام باید در کل مجموعه مانند عصبی که در کل اعضاء بدن باید حضور داشته باشه، اونجا هم باید این چیزی باشه. لذا اینجا هم کار وسیع‌تره، پیچیده‌تره، سخت‌تره و دقت فراوان و نباهت کافی نیاز داره. هر کسی نتونست نظام اقتصادی اسلام بنویسه، خیلی نوشتن، شهید مطهری نوشته، اینا بعد از شهید صدر اینا بحث کرده، شهید مطهری، عبدالله مکارم، دیگران اومدن نظام اقتصادی اسلام نوشتن. ولی کسی که یک منظومه منسجم هماهنگ خلاصه جهانی قابل تر و قابل رؤیت و قابل ارزیابی و قابل تحلیل بود و منبع شد و مصدر شد برای دانشکده های اقتصادی جهان که در باره نظام اقتصادی اسلام بحث میکنه، اقتصادونه شهید صدر بود. بعد خود ایشون هم اومده کلیه این مراحل این کار رو تعریف کرد که من از کجا شروع کردم به کجا رسیدم. به این خاطر ما وقتی که نظام استنباط رو مطرح میکنیم، کل این استنباط ها را یا استخراج ها را، کل استظهار ها و استنباط ها و استنتاق ها را باید نگاه کنید، نگاه کنید نظام جامع استنباط و مراحل هر کدوم هم باید تعریف بشه و حالا نمونه های هم که آجوا هم بحث فقه نکاح و فقه نظام جامع خانواده داریم، نمونه هاش هم ارائه میدیم. دوستانی که مایل هستن بحث فقهی امروز که 9 آبانه اگر گوش بدن مراجعه کنن، به خوبی میتونن این تفاوت ها را لمس کنن به عنوان یک مثال تطبیقی برای نگاه نظاممند و نگاه غیر نظاممند. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.